دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
از جمله گزارشاتی که در این مجله نیمه شب خواهید شنید، ده‌ها شهر ایران شامگاه پنجشنبه هم صحنه اعتراضات شهروندان بود. دست کم دو کودک 9 و 14 ساله در اعتراضات شهر ایزه در شامگاه چهارشنبه کشته شدند و مراسم خاکسپاری یکی از کشته شدگان اعتراضات در کردستان به صحنه درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان بدل شد. ویدیوهای دریافتی از بوکان و سنندج فضای این دو شهر را ملتهب به تصویر می‌کشد. در این تصاویر دیده می‌شود که به رغم حضور نیروهای حکومتی و مسدود کردن راه‌های منتهی به مراسم خاکسپاری سالار مجاور از جانباختگان اعتراضات شامگاه چهارشنبه در بوکان، اعتراضات همچنان ادامه یافته. بیشتر بشنویم در این رابطه از الهه روانشاد.
وضعیت در سنندج روز پنجشنبه بسیار متشنج گزارش شده است. خبرها حاکی از برخورد شدید و تیراندازی ماموران به مردم از یک سو و به آتش کشیده شدن خودروهای نهادهای سرکوبگر از جمله لباس شخصی های سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به وسیله معترضان از سوی دیگر است. مسدود کردن جاده سقز به بانه به وسیله سوگواران قتل دانیال پابندی که به ضرب گلوله ماموران در سقز روز چهارشنبه کشته شد نیز از دیگر وقایع و تحولات جاری در غرب کشور است. سقز زادگاه مهسا ژینا امینی، همان شهری است که آغاز این اعتراضات گسترده و سلسله وار سراسری دو ماه پیش در آن جرقه زد. اما در بوکان نیز وضعیت همچون سنندج بسیار متشنج گزارش شده است. در بوکان به رغم تیراندازی ممتد که به رگبار میماند، معترضان وارد شهرداری این شهر شده و اوراق اداری را از پنجره ها به بیرون پرتاب کردند. ویدیوهای دیگری هم از حمله به فروشگاه کوروش در شهر بوکان حکایت دارد، چرا که معترضان میگویند این فروشگاه متعلق به سپاه پاسداران است. در رویداد دیگر روز پنجشنبه پدر محمد حسنزاده، جوانی که شامگاه چهارشنبه در بوکان به ضرب گلوله سرکوبگران کشته شد، در مراسم خاکسپاری او با صدایی بلند زنان ایران را ستود. پدر محمد حسنزاده گفت اگر زمانی می‌خواستیم یکی را با غیرت، با ناموس و با وجدان بخوانیم می‌گفتیم خیلی مرد است، اما امروز اگر کسی می‌خواهد خیلی مرد باشد باید خیلی زن باشد، چرا که زن‌ها از مردها با غیرت‌تر هستند. همن سیدی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا:
دیشب و امروز صبح کردستان شاهد تکرار حوادث دو ماه پیش شد، اما در ابعادی بسیار وسیع‌تر. دو ماه پس از آن که جنازه ژینا مهسا امینی به سقز رسید و رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی می‌خواست اونو به صورت شبانه تشییع جنازه بشه، مردم مقاومت کردند و فردای آن تشییع جنازه با شکوه، با آن سرود زن زندگی آزادی و با آن روستری‌هایی که به آسمان می‌رفت اجرا شد. دو ماه بعد از آن ما شاهد شاهد بودیم که در بوکان و در چندین شهر دیگر کردستان رژیم با سلاح تقریبا سنگین، با اسلحه‌هایی که تا حال از مرحله جنگی هم گذشته، از اسلحه‌ای که در میدان جنگ‌های کلاسیک ازش استفاده میشه، وارد جنگ با مردم کردستان شد. در عوض مردم کردستان بسیار مقاومتر و منسجمتر از دو ماه پیش مجددا به میدان آمدند و آن سرودهایی که در دو ماه پیش در مراسم تشییع جنازه زنده یاد جینا مهسا امینی سروده شد، آن سخنرانی ها رو ما امروز در ابعادی بسیار وسیع‌تر داریم. پدری که فرزندش خاک شده و فریاد میزند مرگ بر دیکتاتور، پدر دیگری که فریاد میزند زنان الان سمبل مردانگی، مقاومت، شرف، ناموس و اراده و غیرتند. به نظر من تلمح از یک سو جمهوری اسلامی تلاشش رو برای سرکوب کردستان به حد اکثر رسانده، از دیگر سو واکنش مردم کردستان به این تلاش جمهوری اسلامی واکنشی کاملا متناسب، متقابل و با همون شدتی که جمهوری اسلامی سرکوب رو شدت داده، با همین شدت هم مردم مبارزه خودشون رو تسریع و شدت دادن.
به رغم سرکوب‌های بسیار خشن و مرگبار در کردستان، از آغاز اعتراضاتی که دو ماه است بی امان ادامه دارد، آنچنان که از تصاویر و ویدیوها برمی‌آید، گستردگی اعتراضات نه تنها کم نشده بلکه بیشتر هم شده است. کردستان در میان استان‌هایی است که بالاترین آمار کشته شدگان در جریان اعتراضات سراسری را داشته و اعتصابات هم در این استان به روندی معمول بدل شده است. همن سیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا:
این خصوصیت بارز کردستان هست. در کردستان ما افراد غیر سیاسی تقریبا نداریم. هیچ کس در کردستان نیست که در 44 سال گذشته خودش یا عزیزانش یا نزدیکان درجه یکش قربانی جنایت جمهوری اسلامی نشده باشند. کمتر کسی هست در کردستان که خودش یا عزیزانش اقدام درجه یکش زندانی سیاسی نبوده باشند، سابقه مبارزه با جمهوری اسلامی نداشته باشند، قربانی خشونت سیاسی، امنیتی، نظامی جمهوری اسلامی نبوده باشند. و این 44 سال سرکوب مداوم همراه شده با پختگی سیاسی، همراه شده با آگاهی سیاسی، همراه شده با تمرین کار گروهی و سازماندهی و کار دست جمعی، فرهنگ تحزب و سازماندهی و کار گروهی منسجم در کردستان نهادینه شده. مردم یاد گرفتن چگونه تاکتیک‌های تخریبی جمهوری اسلامی رو خنثی کنند. مردم یاد گرفتن چگونه آن سیاه‌نمایی‌هایی که جمهوری اسلامی می‌خواد از کردستان بکنه، آن انگ‌هایی که به مردم کردستان میزد رو خونسا بکنند. الان مردم با دیده میبینند که مردم کردستان پیشاهنگ مبارزه ایران هستند. مردم کردستان مبتکر مبارزه هستند در ایران. مردم کردستان کاری کردند که جمهوری اسلامی تمام هم غمش رو بر این بگذاره که اجازه نده که نسخه کردستان در سطح ایران تکثیر بشه. به نظر من این تفاوت بنیادی کردستان هست و اینو جمهوری اسلامی فهمیده و به همین دلیل است حتی حاضر کردستان رو به صورت میدان جنگ هم در بیاره، اما جلوی سرایت و تکثیر نسخه کردستان به سراسر ایران رو بگیره. به نظر من اما این تلاشی بیفایده است.
اعتراضات سراسری در ایران از 26 شهریور ماه در واکنش به مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و اکنون به جایی رسیده که معترضان تنها انگشت اتهام را به سوی رهبر جمهوری اسلامی و بیت او نشانه رفتند، چرا که او را قدرت مطلقه‌ای می‌دانند که مسئول مستقیم ناکامی‌ها و شکست‌های پی در پی کشور در بیش از 3 دهه گذشته بوده است و تنها خواستار سرنگونی نظام جمهوری اسلامی هستند.
دست کم 2 کودک در جریان اعتراضات شامگاه چهارشنبه در شهر ایزه استان خوزستان کشته شدند. کیان پیرفلک 9 ساله و سپهر مقصودی 14 ساله. پیشتر در این باره گفتگوی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
حکومت ایران از واژه کودک کش علیه اسرائیل استفاده میکنه، اما واقعیت این هست که اگر آمار رو ملاک بگیرید، صفت کودک کش فقط مستحق مقامات جمهوری اسلامی است در برخورد با اعتراضات. در همین جریان اخیر جنگ غزه و در واقع درگیری حماس و اسرائیل، تعداد کودکانی که بر اساس حملات مستقیم اسرائیل کشته شدن به انگشتان دو دست نمی‌رسید. بخش بزرگی از این کودکان به خاطر موشک‌های ناقص حماس کشته شدند. منتها در همین جمهوری اسلامی تا الان حداقل طبق گزارش نهادهای موثق و قابل اعتماد حداقل 52 کودک کشته شدند. در همین ماجرای ایزه، جنایت ایزه، اجازه بدید بگم کیان پیرفلک 9 ساله، سپهر مقصودی 14 ساله، حداقل 2 کودک مظلوم کشته شدن. ببینید اعتراضات 1401 یا اون چیزی که من میگم انقلاب 1401 یک در واقع شکل کاملا اجتماعی شده یه اعتراضات ایرانیان هست. بسیاری از ایرانیان خانوادگی شرکت میکنن، شما زنان رو میبینید در اعتراضات، زنان همراه کودکانشون هستن و اینجاست که حکومت موظف هست ملاحظه بیشتری به خرج بده، اما ظاهرا اصلا از این نقطه ضعف استفاده میکنه برای ترساندن زنان، برگردوندنشون به خونه و در واقع ترساندن مردم. شکل بی محابای خشونتی که استفاده میشه، شکل خشونت عریان و بی‌رحمانه که حکومت استفاده میکنه هیچ نسبتی با یک حکومت مسئول نداره، که هیچ نسبتی حتی با یک استبداد متعارف هم نداره. این یک شکلی از شکل جنایتکارانه از برخورد با اعتراضات ایرانیان، مردمی هست که چیزی جز آزادی و حقوق اولیه‌شون نمیخوان.
از ابتدای اعتراضات تا به حال خب حکومت ایران مسئولیت کشته شدن تقریبا هیچ کدوم از معترضا رو در هیچ شهر و استانی به عهده نگرفته. در باره اتفاق ایزه هم حکومت باز موضع مشابهی رو اتخاذ کرده.
در اعتراضات دو دهه اخیر، مشخصا اعتراضات 1388 جنبش سبز، اعتراضات 96، اعتراضات 98 و حالا 1401، در تمام این 4 اعتراض بزرگ جمهوری اسلامی بلا استثناء سلاح استفاده کرده، حالا کم و بیش، و بلا استثناء ادعا کرده که معترضان خودشون رو میکشن. یک عبارت مجعول و خندداری به نام کشته‌سازی استفاده میکنن نهادهای حکومتی و میگن معترضان خودشون رو میکشن. در اعتراض 98 که شمخانی دبیر شورای امنیت ملی اصلا راه افتاد رفت حاشیه‌های تهران و دوباره همین ادعا رو کرد. این یک. دوم، شما یک طیفی از واکنش‌های جنایتکارانه می‌بینید در برخورد با مردم، مشخصاً اتفاقی در ایزه افتاد، مشخصاً اتفاقی که حدود 2 هفته پیش در زاهدان افتاد و مشخصاً اتفاقی که سال 98 در نیزارهای ماشهر افتاد، حادثه فاجعه جنایت نیزار ماشهر. در تمام این حوادث باز حکومت ادعای دیگه که کرده این بوده که داعش یا گروه‌های تروریستی پشت این جنایت ها قرار دارن. بنابراین روایت حکومت در تمام اعتراضات دو دهه اخیر این بوده که معترضان خودشون رو میکشن، معترضان تروریست هستن و تروریست ها معترضان و نیروهای امنیتی رو میکشن. این روایت رو شما اگر به اظهارات مقامات نماینده های مجلس یا تک و توک نیروهای میانه‌روی حکومتی نگاه کنید، حتی خودشون هم خندهشون میگیره و رد میکنن. میخوام بگم پروپاگاندایی است که حتی خود حکومت هم باورش نمیشه، هیچ خریداری هم در دنیا نداره و واقعا به هیچ شکلی شما حتی با دستاد ترین در ابلهان ترین اذهان هم نمیتونید چنین ادعاهایی رو فرو بکنید و به اونها بقبولونید.
این بار بلافاصله بعد از اتفاقی که توی ایزه افتاد و کشته شدن دست کم 7 نفر از جمله 2 کودک، مقام های حکومتی اول مسئولیت رو بر عهده داعش انداختند، ولی بعدن خبر آمد که بیانیه‌ای که صادر کرده داعش حساب جعلی بوده و این بیانیه از سمت داعش صادر نشده. چرا؟
بله، همچنان که گفتید در ابتدا ادعا کردن، حتی ولی الله حیاتی معاون امنیتی استاندار خوزستان هم نگفت که 2 گروه موتورسوار بودن و اینها گروه های تروریستی هستند و اساسا حجم عظیمی پروپاگاندا در رسانه‌های حکومتی صدا و سیما رو انداختن که اینها گروه داعش حمله کرده. منتها بعدن خودشان چنین گفتید اخبار یکی پس از دیگری حذف کردن یه سری از این رسانه‌ها. منتها علت چرایی این پروپاگاندا رو شما امروز می‌تونید در اظهارات حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول کیهان و گزارش خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه هست پیدا بکنید. اون تو خیلی راحت شما میبینید اونها ادعا میکنن، میگن که آقا به خاطر این حملات تروریستی نیروهای انتظامی، منظورشون ناجا هست، باید با سلاح گرم و جنگی برن تو خیابون و نیروهای نظامی هم باید بیان با معترضین برخورد کنن. در واقع ادعا میکنن، میگن معترضینی وجود نداره. این حسین شریعت مداری ادعای اوس عبارات اوس اسخایی میکنن به کار میبره، میگه اونایی که خیابونان اراذل اجاره‌ای هستن و داعشی های داخلی و میگه نیروهای نظامی باید برن اونها رو سرکوب کنن. بنابراین واقعیت این هست که اینها این پروپاگاندا رو میکنن با 2 هدف. با پای داعش رو که یک دروغ واضح هست میکشن وسط با 2 هدف. یک، اینکه مقامات امنیتی و دستگاه امنیتی رو از این جنایت تبرئه کنن، بگن ما نکشتیم، و 2، زمینه سازی کنن برای جنایت‌های بزرگتر و حتی برخورد نظامی با معترضان بیگناه.
نقطه نظرات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا
در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
میلاد خوشکام، جوان 27 ساله شیرازی که به گفته خانواده‌اش در اعتراضات اخیر حضوری فعال داشت و به عکاسی و فیلم برداری از درگیری‌ها می‌پرداخت، 16 آبان ناپدید شد. بعد از 6 روز پیکر متلاشی شده او توسط ماموران امنیتی به خانواده‌اش تحویل داده شد. نیروهای امنیتی به خانواده‌اش گفتند که میلاد خودش را از پل به پایین پرتاب کرده است. پروانه وحید منش گفتگوی داشته با فریبا راد از بستگان نزدیک میلاد و جزئیات پیدا شدن جسد میلاد خوشکام و خاکسپاری او را جویا شده.
میلاد جوان 27 ساله بود که مانند تمامی جوانان دنبال آزادی رفاه برای مردمش بود. او تا قبل از 16 آبان که ناپدید شد در اکثر تظاهرات شرکت میکرده، فیلم گرفته، عکس میگرفته و همه اونها در موبایلش هستش. موبایلی که هنوز در دست نیروهای سرکوبگر رژیم و به خانوادش تحویل نداد. میلاد توی شرکت موبایل فروشی کار میکرد، یه دونه خواهر داره و با مادرش زندگی میکرد. میلاد 15 آبان حوالی ساعت 8 شب با موتورسیکلتش و در حالی که موبایل و کارت شناساییش هم همراه داشته از خونه خارج میشه. شب به خونه بر نمیگرده. مادرش با تصور این به اینکه دوستاش به باقی خارج از شهر شیراز رفتن و اونجا موبایل آنتن نمیده پیگیر نمیشه. روز بعد هم زنگ میزنه، موبایل به میلاد خاموشه و نگران میشه، تا اینکه 22 آبان با تلفن خود میلاد، تلفن میلاد روشن میشه. با خود تلفن میلاد به خانواده زنگ میزنن و میگن که برای شناسایی جسدش به پزشک قانونی بیان. اونها میلاد رو با جسد متلاشی شده میبینن. معمولان سرکوبگر رژیم با اونها میگن که میلاد خودشو از یه پلی خارج از شهر شیراز پرت کرده و کشته شده. بعد هنوز جسد رو به خانواده تحویل ندادن و علی‌رغم اصرار پزشک قانونی که نمیخواسته به خواسته اونا مبنی بر خودکشی تن بده، ناچار میشه که در برگه دفنش بنویسه خودکشی کرده. به خانواده هم گفته شده که خبررسانی نکنین و ما مجبور شدیم که بعد از خاک سپاری و بعد از اینکه جسد رو تحویل گرفتیم جریان رو رسانه ای کنیم.
خانم راد، خانواده میلاد چه پیگیری هایی رو کردن در مورد اینکه متوجه بشن چه اتفاقی برای میلاد در شب حادثه افتاده؟
سوال خانوادهش اینه که چرا 6 روز در حالی که موبایل و کارت شناساییش رو باهاش داشتن، باهاش بودش، چرا اینا رو در بی‌خبر قرار دادن؟ این مدت میلاد کجا بود؟ چه بلای سرش آوردن؟ این 6 روز بر میلاد چی گذشت؟ چرا مجبور شدن که جریان نیکا رو در موردش تکرار کنن؟ آیا قبل از اینکه از پول پرتش کنن کشته شده بود؟ این همه سوالهایی که خانواده هنوز جوابشو پیدا نکردن و دنبال پیدا کردن جوابش هستن و امیدوارم که بعد از خاک سپاری میلاد بتونن به این سوالها به شکلی جوابشو پیدا کنن و ما بتونیم پیگیر بشیم، از دوستان و رفیقاش بتونیم پیگیر این جریان بشیم و یک سری از این نکته های نامعلوم برامون معلوم بشه.
گفتگوی پروانه وحید منش رو میشنیدید با فریبا راد از بستگان نزدیک میلاد خوشکام، جوان شیرازی که جسدش پیدا شده و توسط نیروهای امنیتی کشته شده.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
کسری و گرانی شدید دارو در ایران بیماران را در تنگنا قرار داده و از طرفی افزایش قیمت مواد غذایی و سایر اقلام ضروری هم سفره خانوارها در کشور را همچنان کوچکتر میکنه. محمد زرقامی در این رابطه گفتگوی داشته با مهدی قدسی، اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین المللی در وین.
اقتصاد ایران تقریبا 1 دهه است با اوضاع نامناسبی روبروست و اون هم به خاطر نه تنها تحریم هایی هست که اتخاذ شده، که بلکه لجبازی های سیاسی که خود دولت داره انجام میده، هم در قبال آمریکا و هم در سیاست های اقتصادی که داره اتخاذ میکنه. نمونه بارزش همین اول امسال هست که ارز ترجیحی رو اومدن حذف کردن و در این شرایط سخت اومدن فشار عظیمی رو به مصرف کننده وارد کردن، چرا که قیمت خیلی از کالاهای مصرفی مثل نان، لبنیات، روغن خوراکی و خیلی از مواد خوراکی دیگه شاید هلوش 100% افزایش قیمت پیدا کرد. خب این سیاست، سیاست غلطیه. خب دلیل این که این سیاست رو اتخاذ کردن هم به نظر میاد این بود که دولت سعی کرد در امسال بودجه خودش رو کوچیک‌تر فرض بکنه، کوچیک‌تر در نظر بگیره، که فشار تورمی که از طریق تولید پول برای تأمین بودجه هست رو کاهش بده. خب این کوچکتر کردن بودجه باعث شد که نه تنها قیمت خیلی از مواد خوراکی افزایش پیدا بکنه، بلکه حقوق بازنشسته ها، حقوق کارمندان دولتی و کلن حداقل دستمزد خیلی کم افزایش پیدا بکنه، در صورتی که تورم رسید به 50%. و این خب فشار رو روی قشر متوسط هم افزایش داد و قشر متوسط رو فقیر کرد. خب الان شاید بیش از 50% کل جامعه در فقر مطلق به سر میبرن، چون یکی دو سال پیش آمار بود که 33% بوده این فقر مطلق.
وقتی که وضعیت به این شکله و آمارها این گونه هشدار دهنده ظاهر میشن، خب برای اینکه شما بتونید نیروی انتظامی، نیروی امنیتی و حتی لباس شخصی ها و افرادی که باید در میدان حضور داشته باشن تا با معترضان برخورد کنند، خب اینها نیاز دارن که از نظر اقتصادی یه پشتوانه ای داشته باشن. یعنی پشتوانه شون هم این بود که خب گفته شد که حقوق این افراد هم افزایش پیدا میکنه. خب این رو چجوری میتونه حکومت جبران کنه و واقعا حکومت این تاب‌آوری رو داره که بتونه این موتور امنیتی انتظامی رو همچنان سرپا نگه داره و بتونه با تزریق پول اون رو کارایش رو امتداد ببخشه؟
اول از همه این که امسال بودجه‌ای که دولت تشکیل داد، بودجه کل کشور تقریبا 26% افزایش پیدا کرده نسبت به سال قبل، ولی بودجه نهادهای امنیتی مثلا بودجه سپاه پاسداران 131% افزایش پیدا کرده. حالا اگر اینا بخوان در طول سال هم خواستن که 20% باز افزایش حقوق اونا رو داشته باشن، یعنی باز میان علاوه بر این چیزی که من گفتم افزایش دادن، باز میخوان افزایش بدن این بودجه رو. خب کاری که میتونن بکنن اینه که میان از قسمت‌های دیگه بودجه میزنن، میان از حقوق کارمندا میزنن، میان خیلی از سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی رو بدهکار میکنن که حجم بیشتری از بودجه به اینها پرداخت بشه که بتونن دستگاه سرکوبشون رو آتش افروزتر بکنن.
خب اون طرف یک نارضایتی عمومی بیشتر رو دامن نمیذاره.
درست هست. ببینید خب من این آماری که اومدم به شما گفتم از بودجه پارسال بود که قبلا تقریبا همین موقع های سال پیش تقدیم بودجه شد. یعنی از همون موقع دستگاه سرکوب رو اینا اومدن آتش افروز کردن. از همون موقع اومدن اینا گفتن که برای ما اهمیتی نداره که مردم وضعیت معیشتیشون بد بشه، ما صرفا باید امسال سعی بکنیم که دستگاه سرکوبمون رو گرم نگه داریم که بتونیم جای پای خودمون رو محکم بود. یعنی از یک سال پیش اینها میدونستن که امسال سال بسیار پرتنش، پرآشوب و پر اعتراضی خواهد بود. برای اینها اهمیتی نداره که وضعیت معیشتی مردم چه باشه، چه خواهد شد و از قبل چه بوده. چیزی که برای اینها اهمیت داره این هست که عقیده‌ای که اینها دارن برای حفظ نظامی که اینها براش خون دادن، براش جون دادن، این رو همچنان میخوان حفظ بکنن، هرچند که مردم در تنگنا و در معیشت بسیار بد قرار بگیرن. نیمی از مردم، من دارم میگم، که در فقر مطلق به سر میبرن. 40 میلیون مردم دارن در فقر مطلق به سر میبرن. آخه این چیزی نیست که اینها ازش برنجن، این چیزی نیست که اینها ازش بخوان کوتاه بیان.
این وسط یه اتفاقی هم داره میفته. خب ما شاهد این بودیم که شاید جزو دفعات خیلی به ندرت باشه که بازار سنتی و بخشی از کسبه همراهی کردن با اعتراض ها و از طرفی هسته سخت قدرت هم تهدید کرده که اگر که این مغازه ها کسبه بر نگردن، به هر حال باشون برخورد های قضایی صورت میده. آیا ما شاهد یه اتفاق جدیدی در داخل همین بازار هم هستیم و این همراهیه چون بازار سنتی همیشه متهم هم بوده که بیرمق بوده یا تعلل کرده در همراهی با کارزارهای مدنی، این همراهی واقعا میتونه تاثیرگذار باشه و میتونه چیزی رو تغییر بده؟
ببینید، من فکر میکنم این حتما تاثیرگذار خواهد بود، ولی خب در میان مدت و یا حتی در بلند مدت دلیلی هم که میارم این هست که خب اول اینکه چرا خب بازاریان و کسبه بخوان به مردم بپیوندن، دلیل مهمترش خب دلیل اقتصادی هست. وضعیت اقتصادی ایران خوب نیست، وضعیت معیشتی مردم خوب نیست، مردم قدرت خرید ندارن، خب سود و درآمد کسبه و بازاری ها هم کاهش پیدا کرده، خب قطعا اونها هم به این اعتراضات خواهند پیوست. خب یکی از عوامل مهم پیروزی این انقلابی که الان درش هستیم این هست که اعتصابات سراسری کل افرادی که در بازار هستن، در بخش خصوصی هستن و مخصوصا در بخش عمومی هستن بیان به این اعتصابات بپیوندن. بخش بازاری بیشتر بخش عمده فروش و خرده فروش، هتلدار و رستوران خدمات اقتصاد هست که در سال 1400 تقریبا حدود 15% کل درآمد ناخالص داخلی رو تشکیل میدادن. ولی خب یک نکته ای که هست اینه که بر اساس آمارهای مرکز آمار چیزی حول و حوش 60% کل اقتصاد بودجه کل کشور هست که دولت میگردونه و یا شرکت ها و بانک های دولتی. خب یک 10-15% هم به اون اضافه بکنیم برای شرکت های نیمه خصوصی، چیزی هولوش 70-80% کل اقتصاد رو کارمندان ارگان‌های عمومی، شرکت‌های عمومی تشکیل میدن. خب ما باید انتظار داشته باشیم نه تنها بخش خصوصی و کسبه و بازاریان به این اعتصاب بپیوندن، بلکه بعداً هم در فازهای بعدی کارمندان دولتی هم به این اعتصابات بپیوندن. چرا که این بخش بازاری بشه گفت بخش صنایع خدماتی پایین دستی هست و خب چرخه ارزش تولید رو به صورت زنجیره‌وار تحت تأثیر قرار میده و صنایع بالادستی دیگه و خدماتی دیگر رو هم تحت تأثیر قرار میده و ناچار خواهند شد کسانی که کارمند دولت هستن دیگه ترس این رو نداشته باشن که اخراج میشن، بلکه به اعتصاب بپیوندن.
اظهارات مهدی قدوسی، ببخشید مهدی قدسی، اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل در وین رو میشنیدید. اما نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی یحیی گل محمدی سرمربی تیم پرسپولیس را به دلیل انتقاد از بازیکنان تیم ملی برای دیدار با ابراهیم رئیسی به کمیته انضباطی این فدراسیون احضار کرد. گل محمدی دو روز پیش بعد از نمایش حکومتی مراسم بدرقه بازیکنان تیم ملی به جام جهانی با انتشار یک استوری از ملی پوشان انتقاد کرده بود که به جای چاپلوسی از ابراهیم رئیسی باید صدای مردم مظلوم را به گوش مسئولان می‌رساندند. یحیی گل محمدی پیشتر در مورد ممنوعیت حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها بعد از اعتراضات گسترده مردمی هم گفته بود:
امیدواریم که تو بازی‌های آیندهمون بازی‌ها با حضور تماشاچی باشه، چون واقعا هیچ لطفی نداره بازی کردن تو استادیوم خالی، خوب نیست برای همه کشورهای اروپایی، همه کشورها با استادیوم پر دارن فوتبال بازی میکنن، ولی اینجا همچنان ما اندرخم یک کوچه ایم و هنوز دلنگرانی‌های خاص خودمون داریم برای اینکه مردم یه جا جمع نشن و این واقعا جای تأسف داره.
باشگاه پرسپولیس هم 20% از قرارداد یحیی گل محمدی را به دلیل حمایت از مردم و انتقاد از بازیکنان تیم ملی به عنوان جریمه کسر کرد. صحبت‌های روز گذشته علیرضا جهانبخش، عضو تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی، در نشست خبری در دوحه قطر که در پاسخ به سوالی در ارتباط با خواندن سرود جمهوری اسلامی توسط بازیکنان گفته بود: خواندن سرود و شادی گل یک مسئله شخصی است با واکنش منفی بسیاری از اهالی فوتبال ایرانی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. طی دو هفته گذشته تیم‌های ملی ورزشی ایران در رشته‌های مختلف از جمله تیم ملی بسکتبال، تیم ملی فوتبال ساحلی، تیم ملی واترپولو و تیم ملی والیبال نشسته در مسابقات آسیایی و جهانی در مراسم آغازین بازی‌ها از خواندن سرود جمهوری اسلامی امتناع کردند. محمد خاشپور و وحید هاشمیان، بازیکنان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، روز گذشته در صفحه شخصیشان از بازداشت پرویز برومند، دروازه‌بان پیشین تیم ملی، در تظاهرات مردمی چند شب پیش در تهران انتقاد کردند و خواهان آزادی فوری او شدند. و از دوحه قطر خبر آمده به دلیل شرایط خاص این روزهای ایران و خیزش سراسری مردم این کشور، چند نفر از ماموران حراست وزارت ورزش و همچنین فدراسیون فوتبال با هماهنگی مسئولان قطری به شدت محل اردو و هتل محل اقامت بازیکنان و اعضای تیم ملی جمهوری اسلامی را زیر نظر دارند و اتاق بازیکنان به طور کامل از سایر طبقات هتل جدا شده و بازیکنان در قرنطینه کامل به سر میبرند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. برای همه شما اوقات خوشی را آرزو میکنم. بدرود.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با لیلی امیر ارجمند از بنیانگذاران و مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دوران حکومت پهلوی به گفتگو نشسته ایم. لیلی امیر ارجمند که پیش از ازدواج لیلی جهان‌آرا نام داشت، از دوستان نزدیک شهبانو فرح پهلوی در دبستان و دبیرستان بود. این کانون که با تلاش لیلی امیر ارجمند و پشتیبانی شهبانو فرح پهلوی در اوایل دهه 40 کارش را در ایران آغاز کرد، با تشکیل شبکه‌ای گسترده از مراکز فرهنگی و کتابخانه‌ها در دهه 40 و 50 خورشیدی به یک مرکز غیر دولتی آموزشی و تولیدات فرهنگی تبدیل شد. اما تابستان گذشته وبسایت سایت اند ساند خانم امیر ارجمند را به عنوان یکی از معماران کلیدی سینمای ایران انتخاب کرد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را خانه تولید بی عیب و نقص تولیدات فرهنگی ممتاز دانست. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با لیلی امیر ارجمند. توجه فرمایید که با تمرکز بر روزهایی که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شکل گرفت و مسائلی که پس از آن رخ داد انجام شده است. خانم امیر ارجمند، ابتدا اگر موافق باشین برگردیم به روزهای نوجوانی شما، در واقع که در دبیرستان رازی تهران با شهبانوی آینده ایران فرح پهلوی همکلاسی و دوست بودین. ابتدا بریم از اون روزها برای ما بگین.
من با اولیا حضرت شهبانو از 9 سالگی دوست بودم، یعنی از موقع که جفتمون میرفتیم مدرسه جانداک در ایران، در تهران، مدرسه فرانسوی که اون خواهران کاتولیک فرانسوی اداره میکردن. تا کلاس نهم هممون اونجا بودیم. بعد رفتیم دبیرستان رازی که یه قسمتش فارسی بود، برای پسرها فقط بود. یک کلاس کوچیک هم داشت اون کنارش که ماها توش بودیم و فرانسه میخوندیم و معلمامون همه فرانسوی بودن. از اون زمانم ایشون 1 سال از من عقب بودن، چون من به یه دلیلی 1 سال من جلو انداختن، یعنی عوض که برم از کلاس سوم به چهارم دبستان بردنم پنجم.
حتما خیلی باهوش بودین دیگه.
نه یادم نیست، نمیخوام از خودم تعریف کنم. به هر حال من از ایشون و اون یکی دوستم که اونم لیلی دفتری بود 1 سال جلو بودم، ولی انقدر با هم دوست بودیم که تمام نهارامونو با هم میخوریم. نهارامونم از خونه میآوردن برامون، این که موقع نهار با هم جمع میشدیم نهار میخوردیم، بعد هر کدوم میرفتیم سر کلاسمون. بعدم بیرون مدرسه خب تولدا بود یا هر چیزی بود همیشه با هم بودیم.
خانم امیر ارجمند، پس بنابراین دوستی شما برمیگرده به دوران دبستان و 9 سالگی. به هر حال 56 سال پیش در واقع شما کانون،
حالا زیاد حساب نکنی سن من بالا میری.
نه به هر حال 56 سال پیش شما کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو با یک کتابخونه کوچیک برای کودکان پایه‌گذاری کردین. چه موضوع یا انگیزه‌ای اصولا باعث شد که به فکر ایجاد کتابخانه کودکان افتادین در اون روزها؟
دلیلش اینه که وقتی که دانشگاه تهران رو تموم کردم، لیسانسم رو گرفتم، رفتم امریکا و رفتم به دانشگاه راتگرز در نیوجرسی و مسترز کتابداری و یه مسترز ادبیات کودکان گرفتم. بعد برگشتم ایران و حضور اولیازت شرفیاب شدم و گفتم قربون چرا ما درست نکنیم، چون تخصصم دیگه شده بود کتابخونه بچه ها. بعد لابلاشم یونسکو به من یه سکالرشیپ داده بود، رفتم پاریس و اینا، یه جا هست نزدیک پاریس کلامه.
Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que les silences creux.
و یک اولین کتاب خونه که فقط مال کودکان بود اونجا من دیدم که اتوبوس داشتن کتاب توش بود. خلاصه آشنا شدم با کتاب خونه های کودکان. اومدم ایران پیشنهاد کردم به ایشون که ما یک کتاب خونه درست کنیم برای بچه ها. اون موقع هم تازه داشتن پارک فرح رو می ساختن، هنوز درست نشده بود. خلاصه ایشون دستور دادن و یه تیک زمین به ما دادن و اون مهندس نادر اردلان که مهندس آرشیتکت اونجا بود که نقشه کتابخونه رو داد برای ما، البته با خصوصیاتی که من بهش داده بودم که چی می‌خواستم توش باشه، که نه فقط یک کتابخونه باشه بلکه یه اتاق برای فیلم باشه، یه اتاق برای صفحه باشه، مثلا تئاتر داشته باشن، می‌خواستم سینما داشته باشن، چیزایی که اصلا وجود نداشت در ایران. و ایشون این نقشه رو دادن و ما اولین کتابخونه کانون رو مشغول شدیم به ساختن. در زمانی که این کتابخونه ساخته میشد من تصمیم گرفتم که یه مقدار ببینم بعض کتابخونه مثلا مدارس چطوره در تهران، چون زیاد باش آشنایی نداشتم.
این کتابخانه کودکان که به هر حال ساخته شد در مدت کوتاهی تبدیل شد به یک مجتمع فرهنگی و هنری که حتی به دورترین روستاهای ایران هم راه یافت و علاوه بر کتابخانه سیار برای کودکان، فیلم سینمایی سیار هم در این روستاها برای کودکان نمایش داده میشد. میشه بیشتر در مورد این هم صحبت کنین و راز این گسترش سریع و تا حدی غیر منتظره به تصور شما چی بود؟
در زمانی که این کتابخونه یه دونه کتابخونه‌مون به اصطلاح ساخته میشد، من میرفتم با اون دوستم خانم همای زاهدی که خواهر اردشیر زاهدی بودن، میرفتیم جنوب شهر کتاب می‌خریدیم خودمون، از جیب خودمون کتابای فارسی کودکان که خیلی هم کم بود می‌خریدیم می‌بردیم جنوب شهر تو مدارس، مثلا میگفتیم یه اتاق به ما بدیم ما براتون کتابخونه درست کنیم. خلاصه
ظاهراً آقای احسان یارشاطر هم با شما در این راه همراه بود.
بعدن که کانون به اصطلاح دیگه فرمول و آفیشل و اینا شد که هیئت امنا درست کردن، اولی حضرت خودشون رئیس هیئت امنا بودن، اون موقع احسان یارشاطر اومد جزء هیئت امنای ما. ولی حالا قبل از این داستان ها ما میرفتیم مدارس کتاب میبردیم که ببینیم بچه ها چه ریاکشنی نشون میدن به این کتاب ها. خیلی البته خوب بود. خلاصه بین اینی که ما به کتابخونه جنوب شهر تهران که فقیر نشین بود و کتابخونه پارک فرح که فقیر نشین نبود البته، شروع کرده بودیم به توزیع کتاب. بعد اولیازای گفتم خب پس این دیگه افیشالش کنیم، که قرار شد که اسم بذاریم برای این مؤسسه که آقای یارشاطر به اسم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ایشون این اسمو پیشنهاد کردن و ما یه هیئت امنا تشکیل دادیم، ایشون جزوش بودن، اولیازاد رئیس به اصطلاح هیئت امنا بودن و وزیر آموزش، وزیر فرهنگ و وزیر اقتصاد به سازمان برنامه اینا رو آورده بودیم که می‌خواستیم ازشون پول بگیریم.
در واقع به خاطر نفوذ شهبانو شما میتونستین این وزرا رو جمع کنید و بتونید کارهای
بله،
کانون رو پیش ببرید.
مسلماً برای اینکه من که تنهایی میرفتم یه دختر جوان 20 چند ساله کی به من محل میذاشت؟ و تمام وجودی که عینک می‌زدم برای اینکه قیافم پیرتر نشون بده. ولی معهازا اگه ایشون نبودن که به این زودی و بتونیم اینقدر خوب کار کنیم امکان نداشت. واقعا ایشون پشت ما بودن و توتلی متوجه شده بودن به اهمیت این موضوع. به حدی که روزی که پیشنهاد کردن